شاهد هستم. بلاد خدا، بلاد قرآن، حقوق مرا رعایت کنه.
امی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه روز هفتم، برنامه از رویدادهای روز هفته را خواهید شنید، اما پیش از آن چند خبر مهم. وزارت خارجه طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست این وزارت در دیدار با توماس نیکلاسن نماینده ویژه ایتالیای اروپا برای افغانستان گفته است که طالبان خواهان اشتراک معنادار در نشست دوحه هستند. بر اساس خبرنامه وزارت خارجه طالبان، متقی و نیکلاسن به روز شنبه در کابل دیدار کردند. در خبرنامه به نقل از متقی گفته شده که طالبان پس از بررسی چگونگی بررسی برگزاری سیومین نشست دوحه، موقف خود را در مورد آن اعلام خواهند کرد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان از آغاز پرواز شرکت خصوصی هوایی کامهیر از ولایت خوست به شهر دبی امارات متحده عربی خبر می‌دهد. این وزارت در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق نوشته است که پروازهای دو طرفه این شرکت از میدان هوایی خوست به دبی امروز یکشنبه آغاز شد. در ادامه گفته شده که کامهیر هفته دو پرواز بر روزهای یکشنبه و پنجشنبه از خوست به دبی و برعکس آن را انجام خواهد داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز یکشنبه گفت که درباره نیازهای دفاعی کشورش با لیوت آستین وزیر دفاع ایالات متحده گفتگو کرده. زلنسکی و آستین در آشه نشست امنیتی موسوم به دیالوگ شانگرلای در سنگاپور دیدار کرد. رئیس جمهور اوکراین در پیام در تلگرام گفت که هر دو طرف در مورد نیازهای دفاعی اوکراین، تقویت سیستم مدافع هوایی این کشور و آمادگی برای تقویت امنیتی دو جانبه بحث کردند. و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل بعد از آن با فشارهای فزاینده روبرو شده است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده طرح را برای پایان جنگ در غزه به روز جمعه اعلام کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، بسیاری از اسرائیلی ها از نتانیاهو می خواهند که این پیشنهاد را بپذیرد.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
سلام و وقت شما بخیر. سعدیه تجلی هستم با مرور بر رخدادهای مهم هفته. آنچه شما در این روز هفتم خواهید دید: آیا حکومت طالبان بر رویای برسمیت شناسی نزدیک می شود؟ رئیس جمهور روسیه بر ضرورت برقراری روابط با طالبان تاکید کرده است.
این هنوز
برسمیت
شناختن نیست، چون که امروز معاونه خارجه روسیه هم به صورت آشکار رسمی بیان کرد که در موضع گیری روسیه نسبت به طالب تغییر پیش نیامده. چیزی که هم پوتین و هم لاورو و هم در اعلامیه به وزارت داخلی روسیه آمده بود، تأکید بر این بود که طالبان به عنوان حاکم بالفعل دی فاکتو اوتوریتی با اینها باید کشورها وارد تعامل شوند.
سازمان بین المللی نجات کودکان گزارش داده که از هر 10 کودک 3 کودک در افغانستان با گرسنگی فاجعه بار روبرو است. ناامنی غذایی چیست؟
در صورتی که یک جامعه غذای کافی داشته باشد، غذای مغذی داشته باشد و این غذا را به صورت متداوم داشته باشد، این وضعیت میگن که امنیت غذایی. اگر این وضعیت تامین نبود، او ناامنی غذایی است.
مغاره نشینی در بامیان نیاز است یا انتخاب؟ ایتالیا برای مغاره نشینان خانه میسازد.
آن چیزی که برای اون از آن مهم است، فکر تمدن خانه است.
در جنوب غزه چی میگذرد و چرا همه چشمها به رفعه است و تجلیل از روز ملی زبان پشتو؟
ما واکی در بنده اون در واکی در بی واکی.
با روزو این که هفته خوشی را پشت سر گذاشته باشید، باز هم 6 روز گذشته مملو از اتفاقات جالب و قابل بحث بود. در حالی که روسیه بعد از جنگ اوکراین تقریبا در یک انزوای سیاسی به سر میبره، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری این کشور گفته است در صدد برقرار کردن ارتباط با طالبان است. آقای پوتین روز سه‌شنبه 28 می در صحبتی در تاشکند پایتخت ازبکستان روی اهمیت در نظر گرفتن دورنمای افغانستان و ایجاد ارتباط با حکومت طالبان در این کشور تاکید کرد. یک روز پیش از آن نیز سرگیو لاوروف وزیر خارجه روسیه در مورد حذف طالبان از فهرست سیاهی این کشور تمایل نشان داده بود. آقای لاوروف روز یکشنبه هفته گذشته طالبان را قدرت واقعی در افغانستان خواند و گفت احتمال دارد که مسکو طالبان را از لیست گروه‌های حذف کند که بر آنها تحریم وضع کرده است. این خبر با استقبال طالبان مواجه شد. وزارت خارجه طالبان روز چهارشنبه در بیانیه اعلام کرد که به فدراسیون روسیه ابراز می‌دارد که به منظور احترام متقابل، تقویت روابط و به هدف تامین منافع مشترک عزم جدی سیاسی دارد. وزارت خارجه طالبان گفته که فرصت مناسبی برای کشورهای منطقه فراهم شده که با در نظر داشت اولویت‌های دو جانبه روابط مثبت خود را با حکومت آنها توسعه دهند. روسیه هنوز طالبان را مانند سایر کشورها به رسمیت نمی‌شناسد، اما سفارت روسیه از جمع انگشت شمار سفارت‌هایی است که در افغانستان تحت حاکمیت طالبان همچنان فعالیت دارد. روسیه همچنین سفارت افغانستان در مسکو را به نمایندگی طالبان سپرده است. حالا سوال اینجاست که این ابراز نظرهای رهبران روسیه از روی ناچاری است یا واقعا وضعیت در منطقه به نفع طالبان تغییر کرده؟
پاسخ به این سوال نمیتونه فقط یکی باشه. ببینید کشورهای بزرگ مثل آمریکا، روسیه، وقتی اینها منزوی میمانند به کشورهای مثل ناورو هم متوسل میشن و از اونا طالب حمایت میشن، چنان که در موضوع گیری آمریکا در مورد اسرائیل، آمریکا ناگزیر شد از 7-8 تا کشور خیلی کوچک مثل ناورو هم طلب حمایت بکنه. در حال حاضر هم شما اگر کنفرانس های که روسیه برگزار میکنه در سن پیترزبورگ، در تاتارستان، در قازان تاتارستان، اگر توجه کنین میبینین که کشورهای مثل موریتانی، کشورهای مثل ترکمنستان، مثل اریتریه و غیره و غیره در کنار طالب از مهمانهای دائمی روسیه هستند. این از یک سو نشانه انزوای امروزی روسیه است پس از هجومش به اوکراین، ولی از سوی دیگه روسیه منافع خود را دنبال میکنه مثل هر کشور دیگری و این منافع کاملا مشروع هم هست. روسیه نگرانی های دارد در زمینه گسترش بنیادگرایی دینی و افرادگرایی اسلامی از ناحیه افغانستان به آسیای مرکزی و جمهوری های متعدد مسلمان نشین روسیه که هم در قفقاز داریم، داغستان و چچن و اینگوش و قبردین و بلقار و ادیگه، و هم در مرکز روسیه داریم مثل تاتارستان و باشکرستان و اینا. گسترش بنیادگرایی اسلامی در این کشورها واقعا میتونه یک تهدید بزرگ برای امنیت آینده روسیه باشه که بدون آن هم درگیر هست امروز با یک جبهه بزرگ در اوکراین، در هیئت اوکراین با غرب. یعنی همونطور که آمریکایی ها از طالب ها تعهد گرفتن تا این گروه تروریستی به منافع آمریکا در منطقه حمله نکنه، و طوری که میبینیم طالب ها خیلی هم وفادارانه بر این تعهدشان پابند هست، روسیه هم چنین تعهد، نیازمند چنین تعهدی از جانب طالب ها هست تا این گروه تروریستی اجازه نده که مبلغان تندروی دینی از افغانستان به روسیه و کشورهای آسیای مرکزی بیایند و در تندرو ساختن مسلمان های این مناطق سهم داشته باشند. من هم در زمانی که دیپلمات بودم در روسیه و هم زمانی که و هم تا امروز که مسائل روسیه و آسیای مرکزی رو دنبال میکنم، شاهد حضور مبلغان تندروی دینی که توسط طالبان حمایت میشوند هم در آسیای مرکزی و هم در روسیه بوده.
افغانستان در هفته های گذشته شاهد قربانی و ویرانی های زیادی از بابت سیلاب ها بوده است. جانهای زیادی از دست رفته و برای خیلی ها هم که زنده ماندند، امکانات زندگی از بین رفته. خانه ها و زمین های زراعتی ویران شده و مواشی زیادی تلف شده. در این میان از بین رفتن راه های مواصلاتی، رساندن کمک ها را به مناطق سیلاب زده با دشواری زیادی مواجه کرده.
محمد اسماعیل زمینهایش را گندم کاشته بود و انتظار داشت امسال حاصل بهتری بگیرد، اما سیل به یک بارگی کشتزارهایش را که تنها منبع درآمدش بود نابود کرد. او مانند صدها تن دیگر در این منطقه نگران تامین مخارج آینده خانواده است.
همین زمین 2000 جریب است، عمر همش بود. بچم چه رقم گفت؟ 4 دستیم. همین سنگر کشیده بونیم که چه رقم میشه.
در این روستا اکثر خانه های مردم نیز ویران شدند و بسیاری ها شرایط ناگواری را زیر این خیمه ها می گذرانند. این آسیب دیدگان خواهان کمک ها برای ساخت سرپناه هستند.
ما از حکومت می خواهیم که برای ما این خانه و جو جور کنه دیگر. این تقاضا را داریم. در این میدان هستیم فعلا، می بینین که در این ایج زندگی هم کنه نمیشه سنلاق
بر بنیاد آمارهای صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد، در سیلاب‌های بغلان بیش از 300 تن جان باختند و حدود 12,000 خانه ویران شدند. در همین حال دفتر برنامه جهانی غذا در افغانستان میگوید که در سیلاب‌های اخیر 80,000 تن در کشور زیانمند شدند.
سیلاب‌های ویرانگر که در هفته‌های گذشته رخ داد، بیش از 80,000 تن را متاثر ساخته است. این افراد در ولسوالی‌های زندگی می‌کنند که سطح بالای ناامنی غذایی دارند.
با گفته این نهاد، برنامه جهانی غذا برای پاسخ‌دهی به نیازهای آسیب دیدگان سیلاب‌ها به 14.5 میلیون دلار نیاز دارد. این در حال است که به گفته این سازمان سال گذشته به دلیل کمبود بودجه کمک‌های فوری به 10 میلیون تن را در افغانستان قطع کرد.
سازمان بین‌المللی نجات کودکان یا Save the Children از ناامنی غذایی میلیون‌ها کودک در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. Save the Children در مجموع از حدود 6.5 میلیون کودک یاد کرده است که با گرسنگی مواجه‌اند. به گفته این سازمان تخمین زده می‌شود که امسال 2.9 میلیون کودک زیر 5 سال از سوی تغذیه شدید رنج ببرند. در گزارش Save the Children به نقل از اداره نظارت بین المللی از گرسنگی یا EPC گفته شده است که تا قبل از اکتبر سال جاری 28% جمعیت افغانستان یا 12.4 میلیون نفر به شدت دچار ناامنی غذایی خواهند شد. ناامنی غذایی چیست و چگونه میشه از آن جلوگیری کرد؟
دو اصطلاح امنیت غذایی و ناامنی غذایی اصطلاحات است که وضعیت تغذیه را در یک جامعه نشان میده. ما به خاطر از این که خوب توضیح داده بتانم از یک اصطلاح دیگه که کم استفاده از او عام است استفاده میکنم. ما یک اصطلاح داریم به نام امنیت شغلی. امنیت شغلی ما زمانی داریم که ما یک کار مناسب داشته باشیم، کار ما دوامدار باشه و ماشه که از او کار میگیریم زندگی ما را تکافو بکنه. این کانسپت در مسئله امنیت غذایی و ناامنی غذایی است. در صورتی که یک جامعه غذای کافی داشته باشه، غذای مغذی داشته باشه و این غذا را به صورت متداوم داشته باشه، این وضعیت میگن که امنیت غذایی. اگر این وضعیت تامین نبود، او ناامنی غذایی است. ناامنی غذایی امنیت غذایی 4 عنصر داره. ما باید به صورت همزمان همین 4 عنصر را تامین کرده باشیم که بتانیم در جامعه وضعیت امنیت غذایی را بهبود ببخشیم. این 4 عنصر عبارت است از موجودیت مواد غذایی. مواد غذایی باید موجود باشه. دوم، دسترسی به مواد غذایی. تنها موجودیت کافی نیست، باید دسترسی هم تامین شود به مواد غذایی، یعنی سرک جور باشه، ترانسپورت جور باشه و مردم توانایی خریدش هم داشته باشن. سوم، استفاده مؤثر از مواد غذایی، یعنی غذا موجود است، دسترسی هم تامین است، مردم باید استفاده مؤثر انجام داده بتان از مواد غذایی. این در صورت تامین میشه که ما لوازم پخت و پز داشته باشیم، محیط ما صحی باشه که ما بتانیم غذا را شستشو بکنیم و یک غذای صحی را صرف بکنیم. و چهارم هم ثبات همی سه حالت، اگه این سه حالت ثبات نداشته باشه باز ما امنیت غذایی نداریم.
پس از اثرگیری پروازهای شرکت هوایی ترکیه ترکش ایرلاینز به افغانستان، خیلی از شهروندان افغانستان خواستار سهولت برای دریافت ویزای این کشور بودند. اما در هفته گذشته رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه توافقنامه معافیت ویزای دیپلماتیک افغانستان را نیز به حالت تعلیق درآورد. بر اساس تعلیق این توافقنامه، پس از اول جون امسال اتباعی افغانستان که دارای پاسپورت دیپلماتیکند برای سفر به ترکیه به ویزا نیاز خواهند داشت. ترکیه چرا این تصمیم را گرفته و تعلیق توافقنامه معافیت ویزای دیپلماتیک با افغانستان از سوی ترکیه به چی معنا است؟
ببینین، دولت ترکیه توضیحاتی در این مورد نداده و متاسفانه افغانستان در یک وضعیت قرار داره که خب یک دولت مشروع و مسئول وجود نداره که به اصطلاح بپرسه، چون این تصمیم قبلا در نتیجه یک توافقنامه دو جانبه گرفته شده بود و ترکیه چین تصمیم میگیره یک جانبه لغو توافقنامه، طبعا یک مرجع باید وجود داشته باشه بپرسه و توضیح داده شه. ولی چون ما در یک وضعیت قرار داریم که در افغانستان یک دولت مسئول و پاسخگو و مشروع وجود نداره، یک گروه وسط غیر قانون در افغانستان مسلط است، ترکیه هم توضیح نداده، حدس و گمان از نهای مختلف در این زمینه وجود داره. برخی ها باور دارن که دولت ترکیه به خاطر نگرانی که وجود داره که گویا طالبا و افغانستان مسلط هستند و امکانی که برای افراد یا اعضای گروه های توریستی بین المللی پاسپورت دیپلماتیک توزیع بکنن، چون خب همه چیز در کنترلشان هست و از این سوی استفاده صورت بگیره به دلایل امنیتی چنین تصمیمی گرفته. ولی در عین زمان دیدگاه دیگری هم وجود دارد که من خودم بیشتر به اصطلاح دیدگاه هستم، به این باور دارم، ایست که اخیراً رابط طالبا و ترکیه ارتقا یافته، پیشرفت کرده و رابطشان بهتر شده. یکی از نمونه هاش ایست که قنصلگری افغانستان در استانبول که قبلاً دو سه تن از نماینده های طالبا هم وجود داشت، دیپلومات های متعلق به دوره جمهوریت هم در اونجا وجود داشتن و مدیریت جنرال قنصلگری به دست دیپلومات های قبلی بود، اما اخیرا ترکیه به دیپلومات های قبلی اعلام کرد و اخبار کرد که شما باید تحت مدیریت نماینده های طالبا کار بکنید و اگر کار هم نمی کنید میتونید ترک بکنید این نمایندگی را. این نشان میده که روابط طالبا و ترکیه، جمهوری ترکیه پیشرفت کرده و ارتقا یافته.
زندگی در مغاره های جوار بت‌های بودا در بامیان پر از مشقت است و در عین حال جالب و متفاوت. البته موضوعی که هر از گاهی سرخط خبرها در افغانستان شده. اکنون ایتالیا به خانواده هایی که در بامیان در مغاره ها زندگی می کنند خانه می سازد. به اساس گزارش خبرگزاری باختر که تحت کنترل طالبان است، این تعهد از سوی رئیس پانتون فلورانس ایتالیا مریلا لودا در ملاقات با سرپرست وزارت شهرسازی حکومت طالبان شیخ حمدالله نعمانی در کابل اعلام شده است. بر اساس این گزارش خانم لودا گفته که می خواهد به ارزش $300,000 آمریکایی دو پروژه را در بامیان اجرا کند. قابل یادآوری است که تا حال چندین بار در دوره نظامی جمهوری افغانستان هم برای ساختن خانه به کسانی که در مغاره ها در بامیان زندگی میکنند تعهد صورت گرفته بود، اما تا حالا این تعهدات عملی نشده است. اما این مغاره نشینی در بامیان از روی نیاز است یا انتخاب؟ و بهترین راه برای ساختن منازل برای ساکنان این مغاره ها چیست؟
هم اگر قرار باشه که برای مغاره نشین ها شهرک و یا خانه ساخته بشه، باید با تناسب به نیازهای اون مردم ساخته بشه و در کل جفای اصلی که وجود داره اینجا و انجام میشه اینه که این کتگوری به طور کل محو میکنن. درست است افرادی که در مغاره ها زندگی میکنن زندگی سختی دارن، درست است که از امکانات بسیار محروم هستن، ولی من شخصا باور دارم اگر قرار باشه به این مردم کمک بشه به جایی که برای اینها شهرک ساخته باشه ساخته شوه، بهتر است که در همون مغاره ها و یا در محیطی همچنانی برای اینها سهولت های بهتری برای زندگی فراهم بکنن. من باور دارم این مردم اگر خواسته باشن بیاین، حداقل میتونن در زیر یک خیمه زندگی کنن در داخل محیط های غیر از مغاره های کوها، ولی آن چیزی که برای اون مردم مهم است حفظ تمدنشان است. ما دوستایی داریم از ولایت بامیان که چندین مرتبه با آنها صحبت کردیم، یکی از افتخارات اون مردم ای است که در داخل کوه ها در دل کوه زندگی میکنن و باورهایی دارن که منابع طبیعی یا منابع الهام بخشی دریافت میکنن از اون کوه ها و از زندگی در دل اون کوه.
و جام جهانی بیستواره کرکت نزدیک میشیم و آبی پوشان افغانستان اولین بازی خود را روز سه‌شنبه 4 جون مقابل تیم یوگاندا برگزار خواهند کرد. پیش از اولین بازی در جام جهانی تیم افغانستان دو بازی تدارکاتی برنامه ریزی شده دارد که اولین بازیش روز چهارشنبه مقابل عمان بود و بازی دوم روز جمعه مقابل اسکاتلند. ببرهای آبی خود را آماده این سفر جام جهانی می دانند.
هو دا محنت پوره ده، محنت سکه سیله بالا درکی او زمنګ کوم سینیئر لوبغاړي سي دي هغه دا کوم ځوانان سي دي د حمایت کوي، نو ما غو زه تشویق کړم او یعنی یو غړ جوړه راک وای کاغه نبی دا کراشد ده کاغه زم هر یو سینیئر لوبغاړي ده او غو زه تشویق کړم او هغه تشویق سره 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 ما غا کانفیډنس کوم هغه ډیر هایس، نو ما غو چې واسه ما خپل ټیم کې ځان ته ځای جوړ.
اما تا چه اندازه احتمال صعود تیم ملی به دورهای بالای جام جهانی وجود دارد؟
سعدیه جان، افغانستان پیش از این 6 بار در جام جهانی بیستواره کرکت اشتراک کرده و متاسفانه که دمو مراحل گروهی افغانستان حذف شده، پیش نتانستان در سیمی فاینال یا فاینال را پیدا بکنه. دیگر این بار امیدوار هستیم که با کپتانی راشد خان بتوانیم حداقل تا سیمی فاینال بریم و ریکارد پیشی که داریم از او یکم پیشتر بریم، یک قدم پیشتر بریم. دیگه تیم خوب انتخاب شده، در بخش بیتینگ یکم کمبود است، یکی دو بازیکن باید می داشتیم در بخش بیتینگ که بخش بیتینگ ما دیگه هم خوبی می شد، اما در وست اندیز معمولا بالرهای سپین یا سپینرها نتیجه بسیار خوب می دهند. دیگه افغانستان از طرف بولینگ سپین بسیار قوی است و مبصرین جهان هم میگه که افغانستان یکی از بهترین های جام جهانی 2024 خواهد بود. دیگه انشالله آلراوندرهای بسیار خوب هست در تیم افغانستان، بالرهای بسیار خوب هست در بخش بیتینگ، اما اگرچه یکی دو بیتسمن کم داریم اما آلراوندرها میتونه جای زونا را پر بکنن.
دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده از سوی هیئت منصفه یک محکمه نیویورک در قضیه پرداخت حق السکوت به یک بازیگر فیلم‌های پورن مقصر شناخته شد. ترامپ نخستین رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا است که در طول تاریخ 250 ساله این کشور به ارتکاب جرایم جنایی گناهکار شناخته می‌شود. قضاوت هیئت منصفه با محوریت ادعاهای مبهم مبنی بر سکس و پوشش مالی ترامپ را در معرض رفتن به زندان قرار داده است. با آن هم تصمیم نهایی برای آنکه آیا ترامپ به زندان محکوم شود یا نه چندین ماه را در بر خواهد گرفت. بر اساس گزارش‌های CNN و فرانس پرنس، دونالد ترامپ پس از آنکه از محکمه خارج شد گفت که هیچ تقصیری ندارد و یک مرد بی‌گناه است. رئیس جمهور پیشین ایالات متحده آمریکا قبلا نیز در 3 قضیه جنایی متهم بود اما تا این دم محکوم نشده بود. تصمیم هیئت منصفه 6 ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت که دونالد ترامپ در آن نامزد فرضی حزب جمهوری خواه پنداشته می شود. هیئت منصفه پس از 9.5 ساعت جر و بحث دونالد ترامپ را در تمامی 34 فقره محکوم کرد. ترامپ در جریان خواندن این فیصله در کرسیش آرام نشسته بود و به پایین نگاه می کرد. توقع می رود که دونالد ترامپ به زودی در مقابل این فیصله استیناف طلب شود. انتظار می رود که وی هفته آینده گرد همایی های را برای جمع‌آوری پول برای کارزار انتخاباتیش برگزار کند. حتما شما هم این روزا وقت اینستاگرام رو باز میکنید با این استوری مواجه میشوید. تصویر ساخته شده با هوش مصنوعی که بیشتر از 47 میلیون بار دست به دست شده. حتی توسط چهره هایی که قبل از این در ارتباط به جنگ اسرائیل و حماس واکنش نشان نداده بودند. در این تصویر نوشته شده که همه چشم ها بر رفعت. حالا بیایید ببینیم که داستان چیست. در حمله هوایی یکشنبه شب اسرائیل به کمپ پناهجویان فلسطینی در رفح دست کم 45 نفر از جمله زنان و کودکان کشته شدند. حمله یک واکنش‌های جهانی را در قبال داشت و همه چشم‌ها را به این شهر کوچک در جنوب غزه خیره کرد. کاربران از سراسر جهان با بازنشر تصویر با این شعار علاوه بر درخواست آتش‌بس فوری اعلام می‌کنند که در برابر آنچه در غزه می‌گذرد بی‌تفاوت نیستند. شمار زیادی از چهره‌های مطرح جهان از جمله هنرمندان، روزنامه‌نگاران و آوازخوانان به این کارزار پیوستند. البته جنگ اسرائیل و حماس پس از حمله بی‌سابقه حماس و گروگانگیری این گروه در 7 اکتبر سال گذشته آغاز شد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی می‌دانند. حالا با این همه این همصدایی چقدر ممکن است که تغییری را در وضعیت ایجاد کند؟
اون چیزی که اینجا داریم میبینیم یک کمپین شبکه های اجتماعی. کمپین در شبکه های اجتماعی در حقیقت تعریفی داره و بر اساس اون باید انتظاراتمون رو نسبت به این کمپین متعادل بکنیم. اولا توجه بکنید که این یک اکت و رفتار در فضای مجازی. این خودش خیلی جای تحلیل و صحبت داره که چطور ترکیبی از تصویر ساخته شده توسط هوش مصنوعی با توجه به شرایط خبری و با توجه به در حقیقت الگوریتم های شبکه های اجتماعی کمک کرد که این کمپین اینقدر خوب دیده بشه، بالای 50 میلیون بار در حقیقت این اکشن داشته، یعنی نزدیک میلیاردها بار فکر میکنم که یه بار من صحبت 1.5 میلیارد رو 24 ساعت قبل شنیدم. فقط ویو خورده مجموعه عکس هایی که این 50 میلیون عکسی که کاربران بازنشر کردن. این در حقیقت ترکیبی از فناوری به هم دست به دست به هم دارن که به هر حال این دیده بشه، اما به هر حال این اتفاق در فضای مجازی بوده. در فضای مجازی کمپین ها بر اساس شاخص های دیجیتال مارکتینگ تعریف میشن، یعنی نسبت اون چیزی که در حقیقت ترکیبی از یک قلاب که کاربران رو جذب خودش میکنه، وادار به فعالیت میکنه و نسبت فعالیتی که انجام میدن و در حقیقت کسری که این نسبت ها رو با هم نشونده، این نشونده که این کمپین چقدر میتونه موفق باشه. این شاخص هایی که با پایان گرفتن کمپین و خوابیدن این موج میشه اندازه گرفت. اما این که این کمپین چه تأثیری در دنیای واقعی داشته باشه، به هر حال واقعیت های دنیای بیرون از ورودی های زیادی سرچشمه میگیره. حتما یک کمپین در شبکه های اجتماعی تأثیر میذاره در دنیای بیرون، اما تأثیرهای یعنی عناصر مهمتری در دنیای واقعی هستن که روی این کمپین و نتیجه نهایی مؤثر هستند.
و روز ملی زبان پشتو پختو د افغانستان لدوه و رسمی ژبو څخه یو ژبه ده، او هر کال د غبرګولي اتمه نیټه د دغه ژبې د ملي ورځې په توګه پیژندل کیږي. د دغه ژبې خلک په افغانستان او پاکستان کې میشتي. د پختو ژبې فرهنګیان هر کال په افغانستان، پاکستان او ډیری نورو وطنونو کې له دغه ورځې لمانځنه کوي. با بازگشت طالبان به قدرت، هرچند استفاده از زبان پشتو در نهادهای حکومتی افغانستان افزایش یافته، اما آیا زبان پشتو مثل دیگر عناصر فرهنگی افغانستان با چالش‌های جدی مواجه است؟
ما فکر می‌کنم زبان پشتو اینقدر رشدی که داشت در هیچ وقت نبوده. در این 20 سال جمهوریت کتابی که در پشتو چاپ شده بی‌نظیر بوده و حتی از زبان ملی و رسمی دیگه کشور ما دری پیشی گرفته داریم و در هر عرصه با پشتو کتاب چاپ شد و ترجمه های متعدد شد و با تعداد بیخی دیاد. ولی میاییم به این که امید شدم که با سقوط جمهوریت دوشار چیزا متوقف شد و با لسا تعمیم و شکوفایی لسان هم پشتو بسیار صدمه دیدند.